هایی میگیرن و ناراحت هایی دارن، اما اینکه بخوان اصلا نداشته باشه این هم قابل بحثه. نکته آخر این که روزی رو فقط به روزی مادی ما منحصر نبینیم. روزی از نظر قرآن و روایات به دو شاخه تقسیم میشه، روزی مادی و روزی معنوی. ممکنه بعضی از افراد روزی مادیشون کم باشه ولی روزی معنویشون خیلی زیاد هست. کسانی ممکنه که ثروتمند باشن اما روزی معنوی ندارن، ثروت زیاد داره اما حتی توفیق یک بار به حج رفتن رو هم پیدا نمی کنه، یک بار به کربلا رفتن رو هم توفیقش پیدا نمی کنه،
آرامش نداره.
حالا آرامش اون چیزا بمونه، همین که این توفیقات رو نداره، این روزی معنوی نداره.
بله.
این کسی که از لحاظ مالی هم ممکنه که وضع متوسط باشه، پایین تر از متوسط داشته باشه، ولی روزیش میشه زیارت کربلا
40
مثلا.
بله.
حالا این چقدر ارزش داره، اونا چقدر ارزش داره؟ اگر شما همه ثروت های دنیا رو به یک نفر بدید، بهش بگید که کل ثروت های دنیا مال شما، زیارت امام حسین رو به ما بده، میگه نه خیر، ما ثروت دنیا مال خودتون، من 1000 زیارت امام حسین رو هم به همه دنیا شما نمیدم. این زیارت معنوی هم نباید از غفلت کرد. غالبا کسانی که وضع مادی خوبی ندارن، به تعبیر این شنونده عزیز ما، گرسنه هستن، از لحاظ معنوی و از لحاظ روزی معنوی خیلی بهترن از دیگران. اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. اونایی که گرسنه هستن، اینها روزی علمیشون بیشتره، روزی معرفتیشون بیشتره، روزی زیارتشون بیشتره، روزی عبادتشون بیشتره، همه این هم روزیست. اینا دیگه دل به دنیا نبستن، به دنیا نچسبیدن، خودش روزیست. الله مرزقنا تجافی عن دار الغرور و الانابت الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفتن. دعای بود امام سجاد علیه السلام در شب 27 ماه مبارک رمضان، سر شب تا صبح میخوندین دعا رو. خدا روزی من کن که به زمین نچسبم.
تجافی یعنی همین،
تجافی یعنی نیمخیز بشن زمین. به زمین نچسبه، حالت استارت بگیره. و توجه به اون سرای جاودانگی که آخرت باشه داشته باشن. خب اینا کسانی که با 1000 به زمین بسته نشدن میتونن تجافی داشته باشن. کسی که این ثروت ها و این علقه های دنیاوی او را با 1000 به زمین بسته که نمیتونه تجافی داشته باشه. حالا هر چم دعا کنه، با دعا هم دیگه کار حل نمیشه، چون دعا بدون عمل که نمیشه. ادعای بلا عمل کرامی بلا وتر. کسی که کمانش ذهن نداره میخواد تیراندازی بکنه، خب نمیتونه تیراندازی بکنه. پس اینم نکته دیگه ایست که باید توجه بشه که ما از روزی‌های معنوی که این افراد دارن غفلت نکنیم.
بله.
از این حیث غالباً، البته استثناء وجود داره، اما غالباً کسانی که از روزی مادی محرومن، روزی‌های معنوی بیشتری دارن از کسانی که ثروتمند و روزی مادیشون زیاده.
بله بله، بسیار خوب. متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از این شنونده. انشاءالله که شنونده پاسخ جناب استاد بوده باشن. رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی رو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
آقای حمید عطایی شنونده خوبمون از استان اردبیل گفتند در مورد کرام الکاتبین بیشتر توضیح بدید.
دو تا فرشته هستن که اینها مأمور ثبت اعمال ما هستن. اینا بهش میگن کرام الکاتبین، یعنی نویسندگان بزرگوار. چون اعمال ما رو ثبت میکنن بهش میگن کاتب، و چون بزرگوار هم بهش میگن کرام. و یکیشون اسمش رقیبه که سمت راستی باشه، یکم اسمشون عتیده که سمت چپی باشه. رقیب یکنو فرماندهی هم بر عتید داره. وقتی انسان تصمیم میگیره کار خوب انجام بده، اون رقیب خودش فوراً مینویسه. حالا اگه رفت انجام داد 10 مینویسه، اگه انجام نداد اون که نوشته دیگه، تو نامه عمل انسان هست. اما اگه انسان خواست تصمیم گرفت کار بعد انجام بده، عتید میخواد بنویسه، میگه بنویسم، میخواد فلان گناه انجام بده، میگه نه، حالا که هنوز که انجام نداده، فکر گناه که گناه نیست، ننویس. وقتی که انجام میده، میگه حالا بنویسم انجام داد، میگه نه، 7 بهش مهلت بده، شاید توبه کنه. بعد از 7 اگه انسان توبه نکرد، اون وقت میگه بنویس که این آدم بدبخت و شقی هست. به اینها رقیب و عتید میگن کرام الکاتبین.
917-91-46 پرسیدند آیا گناهانی که واردین کردند برای کمروزی شدن فرزند تأثیری داره؟
گرچه تأثیرش خیلی قابل توجه نیست، اما گاهی ممکنه تأثیر داشته باشه. اصلا فرض کن حق و ناحق هایی کرده باشن که اون دامنه نسلشون رو هم بگیره. باز تاکید میکنم تأثیرش خیلی زیاد نیست، ولی باید توجه داشته باشن. تو قرآن هم هست، تو سوره مارکه نساء، که فرماید که شما که در حق یتیمان دیگران ناحقی و ظلم میکنید، نمیترسید که این بلا به سر فرزندان ذریه کوچی خود شما هم در آینده بیاد. احتمالش هست ولی خیلی احتمال قوی نیست، ولی خب به عنوان یک احتمال بله ممکنه این اتفاق بیفته.
913-1708 پرسیدند چرا میت را سه مرتبه غسل میدهند؟
چون دستور شرع، بعد هم برای اینکه احترامی شده باشه، خب خوشبو شده باشه، اول با صدر و بعد کافور و بعد هم با آب خالص که تمیز بشه کاملا، چون به هر حال فرشتگانی همراهی میکنن، خود مؤمنین که تشییع جنازه میکنن، دفنش میکنن. البته اینا که من میگم اینا از اون فلسفه های ظاهریه، وگرنه اصلش اینه که خدا دستور داده و ما هم باید تابع دستور شرع باشیم. اینجا بحث فروع و بحث تعبده. اما این که غسل و اینها رو میدن برای اینکه وقت ناپاکی در وجودش نباشه، که وقتی که بر فرشتگان الهی وارد میشه پاک و تمیز وارد شده باشه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
آن چه شنیدیم بخش پرسش و پاسخهای کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف میارن و به تعدادی از سوالات اعتقادی شما شنوندگان عزیز پاسخ میفرمایند. 329-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 پلهای ارتباطی شما عزیزان با برنامه پرسمان اعتقادی است. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم میشنویم.
بیان اصلا تهران تماس میگیرم. یک سوال اعتقادی خواستم اگر امکان باشه عرض کنم. این که ما در مورد اهل تسنن میگیم اینها اهل سنت هست. یکی از روحانیون معظم هم یکی از سخنرانی هاشون گفتن حالا ما میگیم اهل سنت درست نیست و در واقع اینها اهل جماعت هست، چون بعد از رحلت آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها در صقیفه جمع شدن و برخلاف سنت پیامبر، سنت خداوند متعال که آقا رسول الله بارها فرمودن و حتی در قدیر خوم که سنت این است که بعد از من علی مولای شما باشه، و اینها در واقع به سنت خدا، کتاب خدا و پیامبر ما عمل نکردن. خب چرا مبایستی به اینها بگیم شما اهل سنتی؟ این سنت رو اگر میشه توضیح بفرمایید ممنون میشم. دست شما در نکنید.
سلام بر شما برادر عزیز شنونده گرامی که از تهران سوالشون رو به شکل تلفنی مطرح فرمودن. این که درباره برادران اهل تسنن ما کلمه اهل سنت اطلاق میکنیم جناب استاد، و این که حالا کلمه دیگه ای گاهی استفاده میشه بس اهل جماعت، توضیحاتی اگر هست در خدمت شما هستیم بفرمایید.
بعضی از واژه ها خب معنی لغویش با معنی اصطلاحیش گاهی با هم فاصله داره. مثلا حج معنی آهنگه،
بله، قصد،
عزم و تصمیم این چیز هاست، ولی خب به اون اعمال خاص میگن چی؟ حج. صلات معنی دعاست، بعد به اون عبادت مخصوصی که در فقه میگن صلات. گاهی اینجوریست. این کلمه سنی یا اهل سنت، این در واقع اصطلاحاً به گروهی گفته میشه که خب بعد از رحلت پیامبر معتقد شدن به این که بحث جانشینی پیامبر یک بحث فقهی و فرعی و تکلیف مکلفین هست، اونا وظیفه دارن که جانش پیامبر رو تعیین بکنن. پس این بحث جاش تو علم کلام نیست، جاش تو علم فقه، و باید با متد فقه این بحث رو مطرح بکنیم. یه دو گفتن که نه، هم تو که پیامبر از طرف خدا انتخاب میشه و مردم دخالتی ندارن، جانشین پیامبرش که باید همون شاخصه رو داشته باشه از طرف خود خدا مشخص میشه. پس این بحث میشه بحث کلامی، میشه بحث ادامه بحث نبوت، با همون حال و هوای بحث نبوت با متد کلام باید بررسی بشه. اینا شدن شیعه و پیروان اهل بیت علیهم السلام. حالا مصادیق که بعدم پیدا شدن یه حرف دیگه است، اما اصل اختلاف از اینجا پیدا شد که آیا مسئله جانشینی پیامبر یک مسئله فرعی و فقهیه یا نه یک مسئله اصولی و کلامی است. شیعیان میگن دومیه، اهل سنت میگن اولیه. مطلب دوم این که اگر ما به معنای لغوی سنت اینها دقت کنیم، خب بله پیروان اهل بیت از هر سنی ترن، چون دقیقا سنت پیامبر اجرا کردن با همه ابعادش،
بله.
یعنی پیرو کسانی هستن که اینها یک سنت پیامبر از همه بهتر میشناسن و تو خانه پیامبر بودن، دیدن روش پیامبر رو و دو معصوم بودن، عمدن سنت پیامبر رو نقض نکردن و سه در اجرا هم آنچه که پیامبر انجام داده رو به پیروانشون گفتن. از امام صادق علیه السلام خواستن که وضو و نماز پیامبر رو ما نشون بده، امام صادق فرمود آب بیارید، دقیقاً همین وضو و نمازی که ما میکنیم امام انجام داد، گفت این وضو نماز پیامبر بوده. اینا داشته باشن دوستان که ما اگه بخوایم منصفانه قضاوت کنیم و واقعا میخوایم دنبال سنت پیامبر باشیم، سوال اینه که این سنت رو بعد از چه کسی ما یاد بگیریم؟
بله.
از امیرالمومنین که شب و روز با پیامبر بوده، آخرین لحظات هم پیامبر سرش که دامن مولا امیرالمومنین بود که از دنیا رفت، همه اسرار رو به اون میگفت.
بله.
از فاطمه زهرا سلام الله علیها که همراه پیامبر بوده، دختر پیامبره، همه به اسمتش قائلند. از امام حسن و امام حسین که سیدا شبا اهل جنه هستن، یا از ابو هریره، کدام سنت پیامبر رو بهتر میدونن میتونن برای ما بگن؟ جناب ابو هریره اون یک سال نیم آخر عمر پیامبر ایمان آورده، چون قبلا یهودی بوده.
بله.
وقت از دور دستی بر آتش داشته. چیز در بین برادر اهل سنت ما اتفاق افتاده اینه که شما بینید مثلا تو صحاب شاید حدود 3600 تا حدیث از ابو هریره نقل شده، از فاطمه زهرا کمتر از 50 تا حدیث. در همین صحاب شما ببینید که از خوارج حدیث نقل شده.
بله.
کیشون از مسلمان قبول ندارن، ولی از امام حسن عسکری و از امام هادی که در همون دوره اینها این کتاب ها تدوین شده حدیث از اونها نقل نشده. سنت پیامبر اونها میدونن. عقل و انصاف حکم میکنه که سنت رو از اهل بیت پیامبر بگیره.
بله.
عرب های ضرب المثل دارن، میگن اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اهل خونه بهتر خبر دارن توی خونه چه خبره.
بله.
ما میخوام ببینیم خونه پیامبر چه خبری بود، پیامبر چطور نماز میخونه، چطور روزی میگرفت، چطور حج انجام میداد. اینو باید از اهل خونه پرسید، نه از کسانی که داخل خونه نیستند و از دور دستی بر آتش دارن. به این معنا بله قبول داریم که سنی تر از همه سنی ها شیعه هست.
بله.
شیعه اهل بیت علیهم السلام، شیعه امیرالمومنین، اینها به معنای لغوی 100% سنی هن. به معنای اصطلاحی نه، عرض کردیم سنی یعنی کسی که جانشینی پیامبر رو یک امر فرعی و فقهی و از تکالیف مردم میدونه. چون ما اینو قبول نداریم، میگیم نه این امر امر اصولی است و مثل خود نبوت در اصول دین باید بحث بشه و با روش کلام باید بحث بشه، نه با روش فقه.
بله.
چون اونش که در فقه حجت، خب در کلام حجت نیست. ما ببینیم مثلا برادر اهل سنت ما خیلی از جاها ایراد میخوان به ما بگیرن، بیشتر وهابی این کارو میکنن.
بله.
میرن یه حدیث از اصول کافی انتخاب میکنن، بعد میان میگن اعتقاد شما اینه. نه خیر آقا، خبر واحد داریم، ما اعتقادی درست نمیکنه، ولی که 100% صحیح سند باشه.
بله.
در فقه بله، اون حدیث اون صحیح زراره اگه دست مجتهد باشه فوراً فتوا میده، اما در کلام اینجوری نیست. در کلام ما علم میخوایم، یقین میخوایم. بعضی خیال میکنن که مثلا ما میگیم که امیرالمومنین جانشین پیامبر بود، اونا میگن که نه خلیفه اول جناب ابوبکر مثلا جانشین پیامبر بود. نه، بس فراتر از این هاست.
بله.
بس عقبتر میره که اصلا جانشین پیامبر رو باید از کجا شناخت.
بله.
این علم چه علمیست؟ با چه متدی باید این علم تحقیق بشه؟ با متد احکام و فقه یا با متد کلام و عقاید؟ ما معتقدیم دوم، یعنی اختلاف از اونجا شروع میشه. بله، بروزش بعد از رحلت پیامبر و بعد اتفاقاتی که افتاد و آخرش هم بعد از شهادت امیرالمومنین دیگه خودشو کاملا نشون داد. این هم یک مطلب. مطلب بعد این که خب اهل سنت رو بهشون اهل سنت و جماعت میگن.
بله.
در اصطلاح میگن اهل سنت و جماعت، اشکالی هم نداره. از کدام سنت هم به همون معنی اصطلاحیش، نه به معنی لغویش، و جماعت هم که دنبال اهل سنت میارن غالبا، که حالا این برادر میگفتن که بگید اهل جماعت.
بله.
میگن اهل سنت و جماعت. مطلب بعد این که حالا همین هم که آیا اهل جماعت یعنی چه؟ اگر بخواد فرقه ها مشخص بشه، معلوم نیست که گروهی از پیروان اهل بیت بیشتر باشن. یعنی اگه شما بخواد آمار بگیرید شیعه امامیه رو، بقیه فرق رو هم 73 فرقه هستن دیالت، نه اونها رو شما آمار بگیرید، نه از لحاظ جماعت هم پیروان اهل بیت جماعتشون از دیگران کمتر،
یعنی اون طرف مقابل هم خودشون اختلافات جدی با هم دارن،
چند دسته هم در کلام هم در فقه هم در از این حساب میشه انسان نگاه بکنه ببینه که حتی اهل جماعت هم باز به معنی اصطلاحیش باید گفت نه به معنی لغوی و معنی باقیش.
بله بله، بسیار متشکرم از شما جناب استاد، ممنون هستیم از این برادر شنونده. شما عزیزان شنونده میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های هوشمند خودتون شنونده برنامه‌های رادیو معارف و از جمله برنامه پرسمان اعتقادی باشید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
0912-6288 سوالی ارسال کردن و گفتن چرا به امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت میگویند مگر امامان دیگر کریم نبودند؟ بفرمایید.
اصولا القاب امام هم مثل اسامیشون مثل کنیه‌هاشون آسمانیه، یعنی این لقب رضا رو مردم به امام رضا ندادن، خود خدا لقب رضا رو برای امام رضا انتخاب کرده. همینطور بقیه امامان القابشون هم آسمانیست، چنان که اسامیشون آسمانه آسمانیست. حسن با حسین رو امیرالمومنین فاطمه زهرا سلام الله علیه ما یا پیامبر صلی الله علیه و سلم انتخاب نکردن، خود خدا از طریق جبرئیل بهشون ابلاغ کرده که فرزند بزرگ اسمش حسن باشه که ابریش میشه شبر و کوچکم حسین باشه که میشه شبیر. نه تنها اسمها آسمانیست، القاب و کنیه ها هم آسمانی است. مطلب دوم این که بله همه امامان همه این القاب در اونها در زمان خودشون در اوج خودش بود، یعنی در زمان امام هادی ما صادق تر از امام هادی نداریم، رضا تر از امام هادی، جواد تر از امام هادی، تقی تر از امام هادی، عرض کنم که باقر تر از امام هادی، کریم تر از امام هادی، مرتضی تر از امام هادی نداریم.
بله،
پس هر کدام از این لقب ها رو که شما در نظر بگیرید، هر امامی در زمان خودش این القاب رو در اوج خودش داشته. مطلب بعد این که خب به خاطر اون خصوصیات زمان و مقتضیات و شرایط زمان گاهی یکی از این القاب ظهور میکرد، بروز پیدا میکرد. همه عالم بودن، همه امامان هم عالم آل محمد صلی الله علیه و سلم بودن، ولی امام رضا علیه السلام بخاطر اون جلساتی که مأمون عباسی میذاشت، جلسات مناظره که برگزار میشد، علمش بروز پیدا کرد، او شد عالم آل محمد صلی الله علیه و آله. بنابراین گاهی بخاطر اون شرایط و مقتضیات زمان امام یکی از این القاب برجسته تر میشد. امام جواد علیه السلام بخاطر بخشش های فراوانی که داشت و توصیه های امام رضا علیه السلام که به عموها و دایدهات کمتر از 50 سکه جود و بخشش نداشته بود، نسبت به عمه ها و خالهات هم کمتر از 25 سکه نداشته باش، خب این بخشش خیلی زیاد، نتیجهش میشه او میشه جواد. این جواد بودنش بروز پیدا میکنه، وگرنه همشون جواد بودن. امام مجتبی علیه السلام در زمان خودشون اون کرامت بزرگواریشون از هر جهت، هم از جهت مادی که امام مجتبی علیه السلام همه ثروتش رو دو یا سه بار با خدا تقسیم کرده،
بانه.
حتی نعل به نعل. این کرامت بزرگواری مادی رو ما جای دیگه نداریم،
بانه.
چون اون زمان اقتضا این بود،
بانه.
به لحاظ معنوی هم اون حلم و سماحت و بزرگواری امام مجتبی علیه السلام، کرامت امام مجتبی علیه السلام با توجه دشمنی های عجیب و غریب این زمان، یک فرض کنید شامی میاد هرچه دلش میخواد و حاشیه و ناسزا و سب و اینها نسبت به امام و امیرالمومنین امام بزرگواری میکنه،
بله.
کافی بود که اشاره کنه که اینو تیک تیکش کنید،
بله.
یه اشاره میکرد، تیکه بزرگ اون شامی گوشش بود، ولی امام گوش میکنه، حرفاش میزنه، بعد میگه برادر بعضی مسائل بر شما مشتبه شده، بعضی چیزا رو شما دروغ گفتن، اشتباه شده، حالا غریبی اگه جا میخوای ما جا داریم، خونمون وسیع هست، هر مقدار میخوای تو خونه ما بمان، اگه پول میخوای ما وضعمون خوبه، کمکت میکنیم، اگر راهنمایی میخوای ما علمشو داریم تو راهنمایی میکنیم. این بزرگواری، این کرامت بروز پیدا کرده، اگه اون شامی نبود و اگه اون تبلیغات معاویه نبود و اگه اون روش های معاویه نبود، این بزرگواری بروز نداشت. اما در زمان ما مجتبی علیه السلام بروز پیدا کرده و لذا میشه کریم اهل بیت. از کدام القاب هم از ما نیست که مثلا بین رو تو کریم اهل بیت باش، تو هم مثلا جواد اهل بیت باش، تو عالم اهل بیت باش. نه، القاب از خود خداست و القاب با مسمایی هم هست. مثلا امام رضا علیه السلام، خب موافق و مخالف هم ازش راضی هم.
امام صادق مثلا،
اهل زمین آسمان هم ازش راضی هم. امام صادق صادقیست که همه قبولش دارن. یعنی شیعه و سنی این شخص رو به امام صادق قبول دارن. یعنی بروز پیدا کرده اون القابی که از طرف خدا به این ذوات مقدسه داده شده.
بله، بسیار خوب، متشکرم. انشاءالله که خداوند معرفت اهل بیت به فهم شما القاب اهل بیت را نصیب همه ما بگرداند. متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم، از محضر شما استفاده کردیم. از شما التماس دعا داریم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. لازم استش خدمت شما عزیزان عرض کنم که اگر دوست دارید به طور مستقیم سوالتون از محضر جناب استاد کارشناس محترم برنامه بپرسید، میتونید پیامک بدید یا از طریق تلفن اعلام بفرمایید، با شما تماس گرفته میشه و میتونید سوالتون رو مطرح کنید و به طور مستقیم پاسخ را دریافت بفرمایید. ممنون و متشکر از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. آرزوی صحت، سلامتی و شادکامی و سعادت برای تک تک شما عزیزان و بزرگواران داریم و تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر وقت شرید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه به جهان روشنایی و معرفت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق. آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم
راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
این وظیفه است از برای بشر که نزدیک بشد به آرمان‌های وحی. حالا که نمی‌تواند ماهیت وحی را ادراک کند، به آرمان‌های وحی نزدیک بشد. این هم کمال بسیار زیادی است اگر بتوانیم. آرمان اصلی وحی این بود است که برای بشر معرفت ایجاد کند، معرفت به حق تعالی. در رأس همه امور این معناست. اگر تزکیه گفته شده است و دنبالش تعلیم گفته شده است، برای این است که نفوس تا تزکیه نشند نمیتوانند برسند. گوش انسان یه چیزی میشنود، گاهی هم عقل انسان ادراک میکند، برهان هم برش اقامه میکند، مسائل عرفانی را هم در کنارش میگنجاند. لکن اونی که دل باید بیابد، اون کار مشکل است که چطور بیابد. ما چطور آرمانهای توحیدی را، آرمانهای عرفانی را که انبیا برای او به صد مبعوث شده باشند، ما چطور اونها را بیابیم و در قلب ما وارد بشد، بعدم در شهود ما وارد بشد؟ این مسئله است که محتاج به ریاضات است بعد از تعلیم و تعلم، محتاج به تزکیه است و همدوش تزکیه تعلم و حکمت و دنبال او اون مسائلی که برای نفوس مستعده پیش میاد و این یک تحولی در نفوس ایجاد میکند که اشیا را اونطور که هستند اگر برسد به اون مقام ادراک میکند. اللهم ارن الاشیا کما هی، این چیزی است که بزرگان انبیا خواستند. ما نمیتوانیم اشیا را کما هی بشناسیم. معنیش این نیست که ما ماهیات اشیا را نمیتونیم بشناسیم، اون امر سهلی است. معناش این است که موجودات را اونطور که هستند، اونطور که موجودات در رفت با مبدا دارند، اون که خواستن ارائه این معناست که اشیا چطور، نسبت اشیا به هر چیه، ربط حادث به قدیم چیه، کلیاتش را فلسفه میگن، بعض مراتبش هم اهل عرفان بیان میکنن. لکن رسیدن به این که این چه ربطیست، چه رابطیست، این که هو و معکم اینما کنتم نحن اقرب منکم، این یعنی چه، چه جوریست این وست، یعنی پهلوی همین نزدیک به ما به این معناست که ما دو نفر نزدیک به همین، یا مسئله دیگریست. اینا مسائلیست که دست ما ازش تقریبا کوتاست.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت بود.
با سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالاست.
پیشنهاد دادم
از فرستنده رادیو هست.